43 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان بنیاد اجتماعی اخلاق از منظر امام موسی صدر، سخنران دکتر غلامرضا زکیانی، 2 مرداد 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و عذرخواهی میکنم از تأخیری که در رسیدن به جلسه داشتم. این موضوع یک مقدمه خواهد داشت که من اون مقدمه رو ناگزیرم اندکی فشرده بگم و امیدوار باشم به هوشمندی و دقت شما بزرگواران. اما وقتی به اصل مطلب، یعنی زیر مقدمه که بحث خود امام صدر خواهد بود، اون رو یکم با تفصیل خواهم کرد. پس از ابتدا عذرخواهی میکنم از تعجیلی که در مقدمه به خرج خواهم داد. مقدمه معروف میشه به تاریخچه بحث اخلاق. من خیلی فشرده این تاریخچه رو عرض میکنم خدمت دوستان، و البته از یه جهت خاص، نه از همه جهات، بیشتر از اون جهتی که فکر میکنم امام صدر اون جهت یک نبوغ خاصی به خرج داده و از یک گفتمان بسیار رایجی که بزرگان ما نتونستن از اون گفتمان خارج بشن خارج شده. برای همین من این مسیر رو توی مقدمه طی می‌کنم. ارسطو حکمت رو به دو دست تقسیم کرد، نظری و عملی. همه تو شنیده اید این تفکیک با این مبنا انجام شد که وقتی ما فقط به اموری که درباره هست هاست و نیست ها بحث میکنیم و هیچ ارتباطی به عمل انسان نداره، این میشود بحث حکمت نظری که معروف است که 3 قسمت قسم داره: طبیعیات، ریاضیات و الهیات. اما وقتی که ما داریم درباره مباحثی صحبت میکنیم که اینها به رفتار انسان، چه رفتار فردی انسان و چه رفتار جمعی انسان مربوط میشه، یعنی اراده انسان دخلی در این معارف داره، اینها میشه به حکمت عملی که اصطلاحاً شده اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. اینجا خیلی حرفا میشه زد، من فقط یک جمله عرض بکنم چون بعدها میخوام از جمله استفاده بکنم، اونم اینه که خیلی بحثا کردن که آیا این تقسیم عقلی هست، عقلی نیست، اصلا حکمت اگر حکمته آیا میتونه عملی باشه یا نه، و آیا بین حکمت عملی و نظری رابطه استنتاجی وجود داره، یعنی متافیزیک ارسطو سبب میشود که مثلا اخلاق نیکوماخوسش این مواضع رو بگیره یا نه، در سیاستش این گفتارها رو به خرج بده یا نه. فقط همینقدر به شما بگم که نخیر، رابطه استنتاجی بین حکمت نظری و حکمت عملی ارسطو وجود نداره. این رو داشته باشید تا بعدها بهش خواهیم رسید. خب این تقسیم بندی آمد و آمد، 1400 سال طول کشید تا رسید به دست فلاسفه ما، از جمله فارابی، ابن سینا، ملا صدرا. ببینید چه اتفاقی اینجا افتاد. فارابی کاملا ملتزم بود به این تقسیم، حتی به روش ارسطو ملتزم بود، یعنی متافیزیکشو به همون ترتیب شرح کرد و توضیح داد، اخلاقشو به همون ترتیب شرح کرد، سیاستشو رو به همون ترتیب شرح کرد، و انصافا بحثای سیاسی فارابی خیلی غنیه و به همین دلیل هم فارابی شد پدر فلسفه اسلامی، با اینکه قبل از فارابی کندی هم مشابه همین شهران نوشته بود، اما به دلیل دیگری که الان محلش نیست فارابی شد مؤسس فلسفه اسلامی، اما محل بحث من فعلا نیست این مؤسس بودن تا برسم به ابن سینا. در ابن سینا اتفاقی که رخ داد اینه که به دلایلی که الان بهشون اشاره خواهم کرد، ابن سینا حکمت عملی رو حذف کرد و این نکته بسیار مهم است. شما چرا ما در تاریخ فلسفه خودمون بحث اخلاقی نداریم؟ چرا بحث سیاسی مخصوصا نداریم؟ نگاه نکنید تو این نزدیک به 14 بعد از انقلاب خیلی تلاش میکنن که مبانی سیاسی رو از حکمت متعالیه بکشن بیرون، همایش های متعدد بگذارن و تلاش میکنن که بگن ما این حکمت متعالیه مبنای انقلاب ما، مبنای نظام ما هست. اما واقعش اینه که همچنان که الان فقط در حد تاریخچه خواهید دید، ما فلاسفمون به دلایلی حکمت عملی رو که هم شامل اخلاقه، هم شامل سیاسته، هم شامل تعلیم و تربیت که همون تبدیل منزله، گذاشتنش کنار و شما هیچ اثر مستقلی، هیچ اثر جدی تو این زمین، مثلا کیمیای سعادت رو شما اگه ملاحظه می‌فرمایید، کیمیای سعادت برید ببینید که این یک کپی برداری است از کار ابن مسکوئیل و هیچ رنگ و بوی فلسفی و لاب فلسفی نداره. و تا بیاید مثلا به ملا صدرا برسید که دیگه اصلا اوضاع بدتر هم میشه. تو مثلا ملا صدرا اونجایی که حکمت رو تقسیم میکنه به نظری و عملی، در حکمت عملی میگه که یعنی تحریه و فنا و چیزایی که اصلا ارسطو اگه میشنید تعجب میکرد که من حکمت عملی گفتم چی شده و در دست ملا صدرا رسیده و چی عذاب در اومد. خب ابن سینا این وسط محوریت داره. محوریتش چیه؟ به دلایلی که الان عرض خواهم کرد، ابن سینا این شیفت رو انجام داد، یعنی یک کاری کرد که حکمت عملی در واقع از سنت فلسفه اسلامی حذف بشه. اون دلایل چی بودن؟ قبل از اینکه من اون دلایل رو بگم، فقط یک اشاره‌ای به این بحث مبادی علم در فلسفه اسلامی عرض می‌کنم. البته دوستان آشنا هستن ولی بد نیست. در فلسفه اسلامی دوستانی که آشنا هستن می‌دانن مواد و علوم رو تقسیم میکنن به یقینیات که خودش شامل اولیات، حسیات، تجربیات، متواترات، فطریات، حسیات و مشهورات، مثل همین که الخوب است، اینه که قرمز نوشتن محل بحث ماست، ظلم بده است و این هم جزء مشهورات هم جزء یقینیات نیستن. مسلمات مثل دخانیات مضر است، همین چیزی که مسلم خصمه. وهمیات مثل که کسی از تاریکی میترسه. مخیلات مثل شعر و چند نمونه شعری که اینجا نوشتم و میشه خیلی زیاد میشه. پس همین مقدار الان بدانیم که مبادی علم در فلسفه اسلامی این است. خب فلسفه اسلامی دنبال علم یقینیست. خیلی طبیعیه وقتی کسی دنبال علم یقینیه بره دنبال یقینیات دیگه و مشهورات رو رها بکنه. و وقتی این عامل اجتماعی هم پیدا میکنه دیگه این دوتا به هم دیگه میرسن. ابن سینا یک کار میکنه، کارستون. ببینید چی کار کرده، من الان به اون کار اشاره میکنم. این عوامل رو من جا آوردم. یک، حکمت نظری با یقینیات و حکمت عملی با مشهورات سر و کار دارد. به همین دلیل ساده، اصلا پیچیده نیست، چون فلاسفه ما فکر میکردن هم حکمت نظریه که فقط یقینیه، بنابراین حکمت عملی شما با مسلمات و مشهورات سر و کار دارید، بنابراین خب چه کاریه ما به این چیزی که خیلی یقینیه و کاملا مطابق با علم، مطابق با واقع هست میپردازیم و مسائل مشهور رو که به دلایلی شهرت پیدا کرده رو الان توی نکته دوم و سوم خواهید دید، می سپاریم دست صاحبش. اون عامل اجتماعی را میخوام عرض کنم. عامل اجتماعی چیه؟ عامل اجتماعی قرن چهارم و پنجمه. قرن چهارم و پنجم چه مشکلی پیش آمده؟ قرن چهارم و پنجم تمدن اسلامی است. تمدن اسلامی یعنی چی؟ یعنی فقهای ما و علم فقه ما، علم تفسیر ما، علم کلام ما رونق پیدا کرده حسابی و این دانشمندان ما طبعا نسبت به یک علمی که از طریق ترجمه وارد جهان اسلام شده حساس شدن، علم فلسفه. فلسفه مورد سبب حساسیت دانشمندان جهان اسلام از جمله فقها شده. فکر نکنید غزالی اولین کسی بوده که در مقابل این حاضر نفه. قبل از غزالی هم افراد دیگه ایستادن، اما غزالی دیگه مشهورشون اوجشونه که میاد کتاب تابوت الفلاسفه رو مینویسه و تو اون کتاب 20 مسئله فلسفه رو تحلیل میکنه که تو 3 تاشون میگه فلاسفه کافرن، تو 17 تا میگه بدعت گذاشتن، اشکالی نداره، اما تو 3 تاش که قدم عالم علم خدا به جزئیات و مواد جسمانی میگه تو 3 تا اصلا فلاسفه کافرن. و بعد از اینکه میدونی غزالی برای جهان اهل سنت مثل امام صادق برای ماست، وقتی این حکم رو میده که فلاسفه کافرن، اصلا مقلدینش و پیروانش در جهان اسلام که زیاد هم بودن شروع میکنن به خوندن کتابای فلسفی ابن سینا. این فضا پس وجود داشته تو این فضا، یعنی قبل از غزالی هم بوده. تو این فضا ابن سینا یک ترفندی به کار میبره. اولا کلمه فلسفه رو میاد معادلش از قرآن کلمه حکمت رو پیدا میکنه. فلسفه نظری و عملی رو که از میراث ارسطو میاد، یا حکمت دو دست است، نظری و عملی. پس ما یه چیز داریم به نام مقسم، به نام حکمت دو تا قسم داره، یعنی دو تا خواهرن یا دو تا برادرن، یکیشون حکمت نظری یکیشون حکمت عملی. خب ما فلاسفه به حکمت نظری میپردازیم، حکمت عملی رو میسپاریم دست فقها. بنابراین اون سه قسمی که خونده شد، بو علی با رندی تمام میگه اینو میسپاریم دست به شریعت. این تصریح ابن سیناست و برای همین خودش به هیچ وجه نمیپردازه به واسه حکمت عملی. نه کتابی در سیاست داره، نه کتابی در اخلاق داره و نه کتابی در سیاست مدرن یا فلسفه تلتر. خب بعد از بو علی که همه فلاسفه ما یه جورای شاگرد بو علی هستن، هم این سنت رو ادامه میدن. فلاسفه ما هیچ وقت جدی نمیگیرن حکمت عملی رو و برای همین حکمت عملی رو میسپارن دست فقها. حالا اینکه آیا فقها تونستن حکمت عملی رو بهش بپردازن و دیگه نه حکمت عملی، اصلا مباحث اجتماعی دین رو آیا بهش پرداختن یا نپرداختن، اهل سنت چیکار کرده و شیعیان چیکار کردن، این رو بعدها بهش خواهم رسید. اما نکته دیگه‌ای که قبلا اشاره کردم، این نکته دومی که سیاست ارسطو نسبت به استنتاج و متافیزیک فعلی ندارد، اینم گفتم باشه تو ذهن مبارکتون تا بعدا ان شاءالله بهش میرسیم عرض می‌کنم کجا به درد می‌خواد. خب نتیجه رویکرد ابن سینا چی شد؟ یک، بحث حسن و قبح به متکلمین واگذار شد. حسن و قبح چی بود؟ حسن و قبح این بود که آقا مثلا همتون شنیدید دروغگویی خودش ذاتن بده و عقل من این رو میفهمه، یا چون خدا گفته میگم بده. یعنی بدی دروغگویی آیا ذاتی و عقلیه یا نه شرعیه. این یه دعوایی بود که از زمان افلاطون بوده، حالا تحت این عنوان نه ولی بوده، همیشه بوده. اما با این کار ابن سینا بحث حسن و قبح که دروغگویی مثلا قبیح هست و راستگویی حسن است، این خود به خود جزو مشهورات شد و رفت به سمت دانشمندان اسلامی مثل فقها و متکلمین. لذا حسن و قبح شد بحث جدی متکلمین ما، که حالا اونم یه داستانی داره خیلی فشرده، الان من توی بحث بعدی عرض میکنم که رفت کجا. رفت بحث حسن و قبح رفت توی بحث صفات الهی که آقا، و بیشتر هم میدونه دعوای شیعه و سنی این تقریب رو شاید کمتر شنیدید، خوبه بشنوید. ببینید ماجرای شیعه و سنی و دعوای کلامیشون برمیگرده به بحث حسن و قبح. چرا؟ برای اینکه ما در قرنهای اول، دوم و حتی سوم هجری شیعیان خیلی طرف بحث و دعوا نبودن. معتزله اولین گروه کلامی بودن که حدود سال 100 هجری اینا رو اومدن و بعد از واصل نتا معتزله تا حدود 300-400 سال عمر کردن که بعد منقرض شدن و بعد مستحیل شدن در شیعیان. اما معتزله بودن که خلاصه در جهان اسلام بحثای عقل رو مطرح میکردن و خیلی هم غالب بودن، مخصوصا وقتی با قدرت هم نزدیک شدن زمان مأمون. این معتزله به حسن و قبح عقلی قائل بودن. حالا حسن و قبح عقلی چه نسبتی با شیعیان داره؟ کسی که به حسن و قبح عقلی قائل باشه یعنی این که آقا راستگویی خوبه و من ذاتن خوبه، نه اینکه خدا گفته، و حالا که راستگویی خوبه و عقل من میفهمه راستگویی خوبه، بنابراین خدا هم باید راستگو باشه. خوب دقت کنید دروازه کجاست. اگر دروغگویی ذاتن بده و عقل من میفهمه که دروغگویی بده، پس خدا هم نباید دروغ بگه. این طوریست که خدا یه جای دلش بخواد بگه یا من از این بعد دیگه گفتم دروغگویی خوبه برابری مردم برن دروغ بگن، نه این طوری نیست. خب این بود توسط معتزله این تبلیغ میشد تا اینکه و شیعیان هم چون این مبنا رو قبول داشتن. چرا قبول داشتن؟ چون شیعیان برای اثبات امامت، که مهمترین اختلافشون با اهل سنت امامت بود دیگه، برای اثبات امامت یه برهان معروف داشتن، برهان لطف. قرآن لطف چی میگه؟ قرآن لطف اینو میگه، یا آقا هر چیزی که بندگان رو به عبادت نزدیک بکنه این خوبه، و این لطف، این لطف بر خدا واجبه، خدا باید این لطف رو بکنه. خب وجود امام سبب می شود که انسان ها به انجام واجبات و به ترک محرمات نزدیک بشن، نه اینکه مجبور بشن. بنابراین این لطف خوبیه. پس حالا که لطف، پس خدا هم باید انجام بده، پس خدا هم باید امام رو بفرسته. پس مبنای برهان لطف چیه؟ حسن قبح عقلی. معتزله بودن، تا زمانی که معتزله بودن به حسن قبح عقلی رو قبول داشتن. شیعیان هیچ وقت جدی نیومدن وسط از مبانی خودشون دفاع بکنن. حالا من همینجا توی پرانتز یک بحثی رو که الان نزدیک سر هست در کشور ما خیلی جدی شده، اینم بر لیست گوشه‌ای بهش بزنم، اونم اینه که از کتاب مکتب در فرهنگ تکامل آقای مدرسی بحث شروع شد که آقا بحث‌های امامت از قرن پنجم به این ور جدی شده. مثلا ما امروز میگیم اصول دین شیعه چیه، شما به راحتی میگید که توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. خب اینا اگه شما برید قرن چهارم نمیبینید، قرن سوم برید نمیبینید، این از قرن پنجم بعد پیدا شده. و بعد از این اصطلاح پیدا شد، یه عده از این اومدن اصطلاح کردن که بس ای عجب، پس شیعه از قرن پنجم بعد شکل گرفته، در حالی که پاسخش اینه تا قرن، تا قبل از به اصطلاح ابوالحسن اشعری هیچ کس با معتزله اینقدر جدی برخورد نکرده بود. معتزله از رو به عقل رو قبول داشتن، با پذیرفتن حسن قبح عقلی برهان لطف سر جاش بود و امامت هم به راحتی اثبات میشد. لذا شیعیان هیچ وقت اصلا نیاز نمیدیدن بیان به امامت رو اثبات بکنن. اما ابوالحسن اشعری چیکار کرد؟ ابوالحسن اشعری متوفای 324 هجریه، همینی که همه اشاعره رو به اون اسم میشناسیم. ابوالحسن اشعری که خودش 40 سال معتزلی بود، پدر خوندهش ابو علی جبایی و برادر خوندهش ابو هاشم جبایی بود، یعنی دو از بزرگان معتزله، 40 سال پیش اینا اعتزال داشت و بعد توبه کرد، دقیقا در سال 300 هجری توبه کرد و آمد سر بالای منبر و گفت که آقا من تا امروز معتزله بودم و از امروز توبه میکنم، و شروع کرد به گفتن اینا. از جمله گفت که آقا این حسن و قبحی رو که میگیم عقلیه و میگیم من میفهمم، حالا که من میفهمم پس خدا هم باید این کار رو باید انجام بده، میگه این حرفا چیه؟ عقل من به خدا بگه باید؟ اصلا این خبرها نیست. من امکان نداره خدا رو، خدا مشمول بایدهای عقل، بایدها و نبایدهای عقل من بشه. همچیزی غلطه. حسن و قبح شرعیه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. اینجور نیست که من اگه به عجر بفهمم خوبه پس خدا باید انجام بده، عجر بفهمم بده، ابدا ابدا اینجوری نیست. خب ابوالحسن اشعری با این کار چیکار کرد؟ ظاهرا جلوی معتزله رو گرفت، ولی واقعش این بود که محکمترین ضربه رو زد به اندیشه شیعی، اندیشه‌ای که مهمترین برهانش برهان لطف بود که زیربناش حسن قبح عقلی بود. توجه کردن چه شد؟ این درست در اول قرن 4 اتفاق افتاد. این طول کشید، حدودا یه 100 سالی طول کشید تا رواج پیدا کرد و شیعیان دیدن عجب، با حسن قبح شرعی اصلا دیگه نمیتونن امامت رو ثابت کنن، چون برهان لطف از کارهای خودش افتاد. شیعیان آمدن وسط و اومدن گفتن ما دعوای حسن قبح عقلی و شرعی هست، و از جو شروع کردن به اینکه عدل رو آوردن، عدل یعنی عقل، یعنی حسن قبح عقلی رو آوردن تا بتونن امامت رو اثبات بکنن، و تا امروز هم همین مبنا رو با حاشیه‌های مختلفی ادامه داده. این پرانتز بسته، اما برای ادامه بحث ما این اطلاع داشتن، این اطلاع بد نبود. خب پس بحث حسن قبح آمد توی علم کلام و فلاسفه اصلا وارد بحث حسن قبح نمی‌شدن، می‌گفتن خب این بحث عقلی نیست، یقینی نیست. متکلمین هم همواره از توی فلاسفه به جدل بودن متهم می‌شدن. چرا؟ چون بحثاشون همش روی حسن قبح عقلی بود که مبناش جزء مشهوراته، نه جزء یقینیات. یک گام بلندی برمی‌داریم تا برسیم به دنیای جدید. در دنیای جدید، یعنی بعد از رنسانس 1300-1400 سال عقل چه اتفاقی افتاد؟ خب همه شما میدونید، من اصلا واردش نمیشم، که بعد از دوران قرون وسطا اتفاق فشارهایی که در بحث دین آمد، دنیای جدید نسبت به دین به شدت حساس شد و قدرت رو از دین جدا کرد و دین رو منزوی کرد و به ویژه ابعاد اجتماعی رو دین گذاشت کنار. وقتی دین از اجتماع حذف شد، یه جایگزین براش لازم بود. طبیعی بود که یه چیزی باید تو جامعه به عنوان اون چیزی که جایگزین دین بشود و بشود بهش اتکا کرد لازم بود. اولین و بهترین کاندیدا اخلاق. لذا در دوران جدید اخلاق خیلی جدی شد. جدی شدن اخلاق به خاطر عرض کردم کم منشوران دین بود، یه دلیلش این بود، اما چند تا لازمه داشت. یکی از لوازمش همین بحثی بود که خب اخلاق مبناش کجاست، مبنای اخلاق چیه. هر تو یه جامعه احترام کلاه و برداشتن احترامی، توی یه جامعه کلاه رو گذاشتن احترام، توی جامعه نمیدونم جلوتر از بزرگتر راه رفتن احترام، توی جامعه پشتر راه رفتن احترام. پس نسبیه، پس نسبت به جوامع فرق میکنه. نسبیت اخلاق یکی از جدیترین اشکالاتی بود که همه باش گلاویز بودن. خب همین مبحث سبب شد که همه به دنبال یه مبنای مستقیم برای اخلاق بگردن. و میدونید دوستانی که ما باید اخلاقی آشنا هستن، این بحث جدی تا امروز هم مطرحه. خب دانشمندان مسلمان چیکار کردن؟ دانشمندان مسلمان از جمله توی سده اخیر که ما باشون معاصریم، اینا رفتن برای اینکه شبهات اخلاق آمد به جهان اسلام، اینا هم رفتن برای اینکه مبنا پیدا کنن. بهترین مبنا هم بود که برن دوباره سراغ علم کلام و بحث حسنقب رو بیارن و بگن که آه نه، مثلا دروغ ذاتن بده و عقل من اینو میفهمه و راستگویی ذاتن خوبه و عقل من اینو میفهمه، ظلم ذاتن بده و عقل من میفهمه، پس مبنا داره. ولی خب میدونید این خیلی محکم نبود و همیشه مورد سوال بود که این رو باید چیکار کرد و چه مبنایی واسه اخلاق میشود پیدا کرد. اعتباریات علامه یک عالمی برای خودشه که میدونید اصلا از یه زاویه دیگه وارد بحث اخلاق شد و انتقادات آقای مطهری به علامه اگر ملاحظه فرموده باشید شدیدترین انتقادات اعتباریات منه، یعنی مقاله ششم اصول فلسفه علامه طباطبایی توسط خود اولین شارحش یعنی استاد مطهری مطرح شد و آقای مطهری تو این پاورقی ها نشون داد که با این نگاه علامه به ویژه در درس های مارکسیسمش اگر ملاحظه کنیم به فصل نسبیت اخلاق نشون داد که با این مبنای علامه اخلاق مبنای خودش رو از دست خواهد داد، اخلاق هیچ مبنایی نخواهد داشت. خب این مقدمه نسبتاً بلند رو من عرض کردم و هرچند سعی کردم پیش‌برد بگم تا برسم به این که شما الان یک تصویری خیلی کلی و ناقص به تعبیری تونستم ارائه بدم که اخلاق از کجا شروع شد، آمد توی فلسفه اسلامی چرا گذاشتش کنار، بعدها آمد بعد از رنسانس در غرب چه اتفاق افتاد، در جهان اسلام چه اتفاقاتی افتاد. این گفتمان ارسطویی و سینویست تا اینجا. الان نرسیم به ماسر، چون اینا رو اگر نگیم طرف الاشیا به ازداده ها، طرف الاشیا به اغیاره ها، یعنی مقایسه اگر نکنیم و فقط یه نفر بیاد بردار ادیان در خدمت انسان رو بخونه بگی ببینید امام اینجا چی گفته، تصور میشه که خب یه عالمی از قوم هم بلند شده رفته نجف هم میموت چند سال درس خونه و بعد هم رفته لبنان. فضای لبنان، من یه انتقاد کوچولویی به آقای عزیزم، آقای که اسمشم فراموش کردم، بله من که نمیگم اینا فضای لبنان، فضای لبنان ببینید فضای لبنان خیلی مهمه، خیلی مهمه، اصلا اون فضای لبنان مهمه که اخیراً کتابی در من تحت عنوان لبنان زدگی و توصیه میکنم حتما بخونید، اون کتاب خیلی خوندنیه. اما من شخصا درباره امام همچین اعتقادی ندارم، یعنی خب امام چرا پاشد رفت لبنان، پاشد میرفت یه جای دیگه، مثلا میرفت مثلا اتیوپی زده میشد، میرفت نمیدونم آلمان زده میشد. ببینید امام چرا خودش پاشد رفت اونجا، چرا شهید صدر نرفت، چرا دیگران نرفتن، چرا آقای خسروشاهی رفت اونجا، رفت اون انتهای مجلس نشست و قایم شد تو اون سخنرانی معروف امام. پس معلوم شد پس امام هم یه ویژگی‌هایی داشته که با لبنان سازگار بوده و هر کسی با لبنان نمیتونه سازگار بشه. پس من این ویژگی رو که امام حرکتش و اندیشه‌هاش تحت تاثیر فضای لبنان هست رو 100% نمیدانم، اگر نگم 20% هم نمیدانم. حالا خانم هوروسد دارن گاهی وقتا با تعجب نگاه میکنن، ببخشید ما دیگه بید حرفایی میزنیم. خب امام چند تا مبنا داره، من از اینجا میخوام وارد بشم و ببینید که، و یک نکته رو میخوام نشون بدم که یکی از ویژگی‌های امام اینه که خروج کرده از گفتمان ارسطویی و سینمی. این جمله‌ای که به شما دارم عرض میکنم، کاش میتونستم فرصت بود بگم به شما که این که خروج کرده از گفتمان ارسطویی و سینمی یعنی چی کار کرده. اگه تشبیه کنم بگم یه نفر این کوه البرز رو بلند کرده، این تشبیه پر بیراه نیست. همه ما تحت تاثیر ارسطو و ابن سینا هستیم. اصلا شما الان تو هر جلسه‌ای برید بشید، حتی جلسه اخلاق خیلی عرفانی، میبینید که حکمت نظری از حکمت عملی جدا میکنه. میگن خب اینجا که بحث نظری، حالا برید بحث عملی بکنید. امام با آگاهی تمام، امام کل اسفار رو با شهید صدر مباحثه کرده بودن، یعنی وقوف تمام به فلسفه اسلامی داشت، میشناخت، نه از روی جهل این کارو کرد، نه خیر، از روی علم، ان علمن رفته به سمت این که از این گفتمانی که ما هممون تحت تاثیرش هستیم، هنوزم هممون هم تو علامه طباطبایی هست، استاد مطهری هست، امام خمینی، هر کسی میخواید هست، تحت و همه تحت از گفتمان ارسطویی هست. من یک نفر واقعا میتونم نشون بدم که آقا این آدم از گفتمان ارسطویی خارج شده و اما خروجش سبب لطمه به معارف دینی نشده، نزده، سبب لطمه به عقل نشده، مثل همون خروجی که احیانا در مکتب تفکیک داریم میبینیم. اونجا هم ادعا میشه که خروج از گفتمان ارسطوییه، ولی ضربه به عقل و عقلانیت اونجا میخوره که دوستانی که آشنا میدونن من چی دارم عرض میکنم. حالا خب من این مطلب رو الان باید نشون بدم، یعنی چی امام موسی صدر از گفتمان ارسطویی خارج شد. ببینید بحث اصالت اجتماع من توی 3 تا عنوان کلیه، ولی ابعاد جزئی‌ترش پیش می‌خوام بگم. یکی فهمه اصالت اجتماع رو باید عرض بکنم، دیگری دلایل ما برای اصالت اجتماع بودن امام رو از خود آثار امام باید عرض بکنم، و آخرین مطلبی که خودم نتیجه‌گیری کنم اصالت اجتماع و اخلاقی که با این توصیف امام مبنایی برای اجتماع برای اخلاق ارائه میدهد که اون مبنا اولا کاملا دینی، نمیگم فرقی، دینیه، یعنی از متن قرآن گرفته شده، ابدا فلسفی نیست. ثانیا بسیار محکم و مستحکمه و این شبهاتی که به حسن قول عقلی و مباحث عقلی و مبانی عقلانی که فلاسفه ما چه آقای مطهری، چه علامه طباطبایی و چه دیگران برای اخلاق پیدا کردن و خودشون هم ایراد گرفتن و گفتن که هنوز این محل بحثه، این هیچ کدوم از ایراداتو به اون وارد نیست. من پس از این وقت که اصل مطلبمه خلاصش این بود که عرض کردم معنای اصالت اجتماع. ببینید اصالت اجتماع در مقابل اصالت فرده، اصالت فرد یادگار ارسطوئه، ارسطویی که به جوهر فرد قائله. دوستانی که به فلسفه اسلامی آشنا هستن میدونن برای ارسطو کل عالم رو ده تحت 10 تا مقوله دستبندی میکنه. یکیش جوهر خود شیئه و 9 تاش صفات شیئه. این که مثلا اندازش چیه، نمیدونم فاصلش با اشیاء دیگه چیه، نمیدونم کیفیتش چیه، زمانش کجاست، مکانش کجاست و هاکذا. و از ضعف مقولات، یعنی ضعیفترین ویژگی هر شیئی چیه، نسبت اضافه است، یعنی نسبت یک جوهر با یک جوهر دیگه. رابطه از اف مقوله، یعنی هیچی، اصلا دربارش حرف نزن، اصلا بریزش دور. توی فلسفه اسلامی اجتماع به ما هو اجتماع هیچ جایگاهی نداره. در فلسفه اسلامی اجتماع از اون جهت که اجتماع هیچ جایگاهی نداره. اگر میبینید آقای مطهری میاد و در کتاب اجتماع و تاریخش به اجتماع اصالت قائله، به تهش که میبینید که اولا این رو در درگیریاش مباحثاتش با مارکسیسم یاد گرفته و درست هم یاد گرفته، برگشت از متن دین رو آورده بیرون. ثانیا آقای مثلا عالم دیگری مثل آقای مصباح یزدی کتابی می‌نویسه به نام تاریخ در قرآن و 100% نقد میکنه حرفای آقای مطهری رو، میگه ابدا اجتماعی هویت نداره، مثل اصالت با فرد هیچ هویتی برای اجتماع ما قائل نیست. نمیدونم کسی که به اجتماعی هویت قائل نیست چجوری میتونه برای به ولایت فقیه اینجاقت اعتقاد داشته باشه. من نمیدونم بیتار چه هم جمع کردم. به هر حال وارد این مقوله میخوام بشم که گفتمان ارسطویی و گفتمان سینوی یه گفتمان فردگرای محضه. حالا چطور؟ من اگر دلایل اصالت اجتماع رو خدمت شما الان فقط بخونم، شما آروم آروم با من همراه میشید واسه اصالت اجتماع. ببینید، اگر اجتماع نبود، زبان نبود، زبان مال اجتماعه، دولت با تمام زیرشاخه‌هاش نبود، فرهنگ با تمام زیرشاخه‌هاش مال اجتماعه، تمدن، دین، پول با تمام، من برکش نوشتم اون سه نقطه ها، یعنی شما ادامه بدید، گفتمان ها، ورزش ها، مناسک، حرکت های جمعی مثل انقلاب ها، اینا که برای ما این آب خوردن در باشون حرف میزنیم، اینا همه اجتماعه. و ببینید اگر اینا رو از همون بگیرن چی رو از چی دست ما باقی میمونه. ببینید اینا که من فقط اینجا ردیف کردم، اینا اگه نباشه ما چی دیگه داریم؟ اما دلایل ما برای اصالت اجتماعی بودن امام، ببینید امام چند تا بحث داره که من این بحثا رو آورده بودم از روی کتاب بخونم، ولی وقتی که من دارم میبینم ناگزیر به همین اسلاید ها بسنده کنیم و به همین میزان بقیه رو ارجاع شما خواهم داد به دو تا کتابی که بیشترین منبع من بودن، یکی ادیان در خدمت انسان، یکی هم حدیث سحرگاهان. این دوتا بیشترین منابع بعد تو این دوتا هستن، الباقی توی مسیره. ببینید امام یک تفسیری از مقام خلیفت اللهی داره که خب میدونید شما همه اینو شنیدید، اما تفسیری که امام داره با همه تفسیرها فرق داره، از جمله تفسیر آقای مطهری. آقای مطهری قوی ترین کسی است که اصالت رو به اجتماع داده. ما قوی تر از آقای مطهری بین فلاسفه مسلمان سراغ نداریم. حالا من این دوتا رو با هم مقایسه خواهم که ببینید که مثلا بحث خلیفت الله رو امام موسی چجوری داره تحلیل میکنه و آقای مطهری چجوری تحلیل میکنه. بعد تو روش تربیتی امام اشاره خواهم کرد، بعد مفاهیم اخلاقی مثل انفاق، غیبت، دروغ، نفاق و خروج از گفتمان ارسطو که نتیجه این بحث خواهد شد، اهمیتش. خب بعضی رو دیگه من ناگزیرم که فقط بخونم و دوستان با حوصله فقط توجه کنند. فرد جزء حقیقی جامعه است، ابدا اصالت اجتماع سبب حصر فرد نیست. او به روشنی از جامعه تأثیر میپذیرد و بر جامعه نیز اثر میگذارد. آدمی در تکوین خود، در زندگی، در فرهنگ خود، در برآوردن نیازهایش، در همه امور جزئی از جامعه خیش است و از جامعه اثر میپذیرد. نمیتوان برای فرد تربیت و برنامه‌ریزی کرد و در این حال او را در جامعه‌ای رها ساخت که با تعالیم و برنامه‌های مذکور سنخیت و تناسبی ندارد. تأثیرپذیری فرد از جامعه نیازی به برهان ندارد. بدون شک اجتماع از افراد تشکیل میشود. بله، ما که مخالفی نیستیم، اما با اجتماع افراد، همین که افراد کنار هم دیگه جمع شدن، یه چیزی به وجود میاد که قبلا نبوده. گوسفندا هم کنار هم جمع میشن، گله گوسفندا، ولی اجتماع شکل نمیگیره. درخت هم کنار هم دیگه جمع میشن، جنگل میشه، ولی اجتماع شکل نمیگیره. اما انسان ها در کنار هم دیگه واقعا اجتماع شکل میگیره، یه هویت جدیدی شکل میدن که دیگه بعدش کاملا تحت تاثیر این هویت هستن. و این هویت رو، این هویت به شدت از معارف دینی ما و معارف اندیشمندان مسلمان ما غایبه که حالا بهش خواهیم پرداخت. بدون شک اجتماع از افراد تشکیل می شود، اما آیا وجود افراد در برای تشکیل جامعه کافی است؟ هرگز. اگر هزار نفر انسان بدون ارتباط و تعامل و داد و ستد یا خرید و فروش در کنار هم قرار گیرند، جامعه ایش تشکیل نشده است. پس تشکیل جامعه به وجود افرادی وابسته است که با تبادل توانایی‌های خود در کار تعامل در کارها تعامل داشته باشند. عوامل پیدایش جامعه. امام صدر بدون اینکه وارد مباحث تحلیلی فلسفی بشه میگه سه تا عامل برای پیدایش تعامل و مبادله بین افراد لازمه. یکیش شایستگی افراد با هم متفاوته. ماها شایستگیمون یکسان نیست. برخیا میتونن کشاورزی خوب کنن، برخیا میتونن دامداری خوب بکنن، برخیا میتونن کتاب خوب بکنن، برخیا میتونن شعر خوب بنویسن، برخیا میتونن ورزش خوب بکنن. شایستگی متفاوته. بزرگتر بودن اهداف بشر از توانایی فردی. اهدافی که بشر داره از توانایی‌هاش بزرگتره، خیلی بزرگتره. قطعاً یک فرد نمیتونه به اون اهدافی که داره بتونه برسه. و وجود خطرها و تنگناهای قوی‌تر از توان فرد. آدرس جام دوستان میتونم مراجعه بکنن. امام خیلی ساده میگه که همین سه تاشون رو کنار هم خواهید دید که افراد چون شایستگیاشون با هم متفاوته، اهدافشون بزرگتر از شایستگیاشونه و خطرهایی که به تعمیل میتونن روش بر بیان، همین کافیه برای اینکه ما دور هم جمع بشیم. اصلا فلسفی نگاه نمیکنه به این موضوع، کاملا اجتماعی نگاه میکنه. اجتماع تشکیل شد، خلیفت اللهی رو چجوری میبینه ما؟ ببینید، در گفتمان امام صدر از یک سو انسان خلیفت الله هست و از سوی دیگر اصالت اجتماع یعنی اصالت پیوندهایی که شبکه اجتماع رو تشکیل میدهن تلقی به قبول میشه. مقام خلیفت اللهی با نگرش جوهری به انسان فرق دارد. خلیفت الله یعنی نسبت خاصی بین انسان و خدا. در میان همه موجودات فقط انسان است که امانت الهی را پذیرفته. بنابراین فقط انسان است که میتواند ظرفیت‌های نهفته خود را در سایه ایمان الهی به منصه ظهور برساند. بنابراین از یک سو انسان مبهور اجتماع نیست، از سوی دیگر اجتماع یک نهاد صرفاً بشری نیست که با تمایلات انسانی دستخوش تحریف گردد، بلکه مقام خلیفت اللهی مقامی است که صرفاً در فرایند اجتماع تحقق پیدا می‌کند. صرفاً، این جمله باید قرمز می‌شد، صرفاً در فرایند اجتماع تحقق پیدا می‌کند، یعنی همه ظرفیت‌های نهفته بشری که سبب خلیفت الله بودن بشر می‌شود در ظرف اجتماع امکان تحقق پیدا می‌کند. پس نهاد اجتماع نیز باید این پیمان الهی را تأمین بکند. این باید همینجا عرض بکنم که این نقل قول از پایان نامه خانم دکتر عبدالی که در حوزه آرای تربیتی امام کار کرده مزجو نقل کرده. اجازه بدید من مقایسه ای بکنم بین دیدگاه امام با دو اندیشمند غربی و مسلمان، یک دورکیم و دو متحد. در نگرش امام صدر سه زل و سه پیوند در هم تنیده بین خدا، انسان و اجتماع برقرار است. یعنی یک مثلث، خدا، انسان و اجتماع. خوب دقت بفرمایید که هر سه اصالت دارن. فقط انسان نیست که اصالت داره، فقط اجتماع نیست که اصالت داره، فقط خدا نیست که اصالت داره، هر سه اصالت داره. امثال دورکیم که فقط اصالت اجتماع را قبول داره و لذا ناگزیره که انسان رو مقبول اجتماع بدونه. انسان کاملا بی اراده است در مقابل اجتماع، خیلی قابل قیاس با امام صدر نیست. اما استاد مطهری قابل قیاس. استاد مطهری اصالت انسان به اجتماع رو تو عمل میپذیره، تا اینجا مشترکی با امام، ولی بعد الهی این ترکیب رو از ناحیه فطرت انسان توضیح میده. یعنی انسان فرد یک فطرت الهی داره که به خاطر حضورش در جامعه، این حضور خدا در جامعه پررنگ می شود. آقای مطهری از این طریق، از طریق فرد فطرت انسانی است که حضور خدا رو تأمین میکنه. اما ببینید امام چیکار میکنه، اینو در کتابش نامه تاریخش از این رو پیوند دینامیکی بین دو بعد الهی و اجتماعی برقرار نمی شود در نگاه آقای مطهری. و به تعبیر دیگر در نگرش استاد مطهری پیوند اصالت اجتماع با ذات انسان برقرار است ولی با آموزه‌های دینی ارتباط مستقیمی ندارد، در حالی که در نگرش امام صدر آموزه‌های دینی مستقیما در خدمت تقویت، این کلمات کلمات خود امامه، تثبیت و حتی تقدیس عناصر اجتماعی است. یعنی امام وقتی میگه ما سه زل داریم، خدا، انسان و اجتماع، این ستا رو چنان با هم جمع میکنه که شما در هیچ جایی نمیتونی یکی از اون رو حذف بکنی. اصلا گاهی وقتی خدا کم رنگ بشه شما از توش سکولاریست در میارید، وقتی اجتماع کم رنگ بشه شما توش از توش اندیویدوالیست در میارید، فقط فردگرایی محضه. وقتی فرد کم رنگ شما از توش اصالت اجتماع دورکیمی در میارید که میمونه که شما میخواد چیکار بکنه. اما امام چنان نگاه میکنه، مثلا میخوام اون ریزه اختلاف که با آقای مطهری خدمتتون عرض بکنم. آقای مطهری هم خدا رو اصل میدونه، هم اجتماع رو، هم فرد رو، ولی وقتی میخواد بگه که اجتماع چجوری اصیله، اصالت اجتماع هیچ ربطی به بعد الهی مستقیما نداره. چرا؟ برای اینکه از کنار هم بودن انسان ها برای ساخته، و انسان چون فطرت الهی داره، از این فطرت الهی است که ابعاد الهی اجتماع تامین میشه. همین. اما امام چی میگه؟ ملاحظه بفرمایید. مدل امام، شاید به طور مدل امام رو اینجوری ترسیم کرد که پیوند انسان ها با هم دیگر اصالت دارد و جامعه را، پیوند ها مهمه، انسان مخلوق خدا و بلکه خلیفه خداست. ایمان به خدا بدون خدمت به خلق خدا امکان نداره. جامعه بشری از اینا جملات امام ها که عرض می‌کنم از پایان نامه خانم دکتر عبدالدین عرض می‌کنم، جامعه بشری از مجموع همین انسان‌هایی تشکیل می‌شود که خلیفه خدا هستند. ادیان برای تربیت همین انسان در راستای تشکیل جامعه توحیدی نازل شدند. اینا همه شاه بیت‌هایی هستند که امام توی آثارشون دارن و توضیح میدن. دوستانی که با آثار آشنا هستن طبعا میدونن من چی دارم میگم، من بیشتر از این وارد تفصیل نمیتونم بشم. خب اون چیزی که الان میخوام مستند بیارم برای اینکه امام چه نگاهی به اجتماع داره اینا رو عرض میکنم. گرایش به زندگی اجتماعی در بشر وجود دارد، اما اسلام چگونه این احساس رو عمق میباشد، تقدیس میکند و استقرار میباشد؟ برای تربیت فرزند خود امام میگه چهار تا مرحله قائله. من مرحله چهارم تازه اینجا نیاوردم. میخوایم به بچه‌مون بگیم دروغ نگو، مانع دروغگویش بشیم. یکیش اینی که همین این که دروغ گفت این کار خلافه که بگیم ما این کارو نکن. همه ما این کارو بلدیم، اتفاقا اولین کاری که معمولا ما انجام میدیم همینه، این ما این کارو نکن. فکر میکنیم تربیت دیگه در همین نهی از منکرمات خلاصه میشه. میگه این کارو بعد از این پیشرفت میکنیم یه ذره بریم جلوتر. اگر کودک رو از زشتی دروغ آگاه کنیم، یعنی خواسته خود را با دلیل همراه کنیم، خب معلومه تصریح بیشتر میشه. اما از این روش هم بالاتر داریم، ممکن است فضای سالمی آماده کنیم که در آن اصولا نیازی به دروغگویی نباشد و کودک اگر دروغ بگوید احساس از خود بیگانگی کند. این نوع تربیت قوی تر است. امام مرحله چهارم هم داره، همون مرحله ای که میگه ارتباط انسان رو به جهان هستی وصل کنید، که شما دروغ که میگی اصلا با هدف هستی داری تناقض پیدا میکنی و از هستی داری دور میشی، که اینو در انتها من بهش اشاره خواهم کرد. ملاحظه کنید چه نگاهی داره برای دروغ، چون الان برخی از دوستانی که به برخی از کشورهای اروپایی رفتن، مثلا من اولین بار اینو از سید جمال خوندم، گفت من اونور رفتم اسلام دیدم مسلمان ندیدم، اینور اومدم مسلمان دیدم اسلام ندیدم. در توضیحش اینو میگه، میگه ما اونور رفتیم دیدیم بالا دروغ که نمیگم، خیانت که نمیکنم، نمیدونم این کارهایی که به نظر ما بده و جزء اولیات دینه اونجا رعایت میشه، اسمشون هم مسلمون نیست البته، اما اینجا که اومدیم اسم همه مسلمون هست، اما تا دلت بخواد دروغ و مکر و حیله و احتکار و اختلاس و دیگه هر چی ردیف کنین همش هم هست. خب سید جمال از امروز نمیگه بود، اون روز دیده بود و در همون حد میگفت. اما امام ملاحظه کنید، امام میگه اصلا شما دین رو بخواید بشناسید، یکی سومین راه اینه، میگه اصلا فضا رو باید یک کاری بکنید که بچه بره به سمت فضائل نه به سمت رذائل. چجوری حالا این کاری باید کرد؟ راه های تقدیس احساس مریانی در اسلام. امام در همین مجموعه ادیان بحثی داره به نام اجتماع در اسلام، اونجا میگه که ببینید من این نکاتی که عرض کردم که امام اون زرع الهی و اجتماعی رو چنون تقویت میکنه که اصلا رفتی به فطرت انسان هم نداره، میگه از خود تعالیم و آموزه‌های دین ابعادی رو استخراج میکنه و بولد میکنه که اینجا میفهمید که عجب این نگاه خیلی با اون نگاه فرق داره. عطا و دهش از وظایف دینی است که حالا من این رو خواهم کنم. مردم عیال الله هستن، مردم عیال الله، عیال خداوند، خانواده خدا هستن. تثبیت پیوندهای اجتماعی در حوزه فرهنگی و ایمان و احکام. طریق اول عطا و دهش. عطا و دهش از نظر اسلام از وظایف دینی است. متقین چه کسانی هستند؟ قرآن در نخستین آیات سوره بقره متقی را به 5 اصل پایبند می‌داند. اصل سوم از این اصول این است که از هر چه روزی آنان شده انفاق می‌کنند. انفاق، ببینید دوستان گرامی، دیگه شما دوستانی که با آثار امام آشنا هستن می‌دونن، انفاق برای من و شما یه چیز مستحبی است. در نگاه امام انفاق یکی از اوجب واجباته و چنان گسترده است که اصلا انفاق مال یکی از مراتب انفاقه که حالا بهش خواهیم رسید. کلمه انفاق فقط به پرداخت مال اطلاق نمی شود، بلکه بخشی از همه روزی هاست و معنای آن عطا و بخشیدن است. یعنی مؤمن با مؤمن با تقوا کسی است که از علم، مقام، مهارت، توانایی ها از همه چیز خود عطا می کند. پس عطا که یکی از عوامل تشکیل دهنده جامعه است، جزئی از تقواست. آنچه فرد به جامعه میدهد حقی است به گردن دارد. خوب دقت بفرمایید در این چند تا مطلبی که الان پشت سر هم خواهم خوند، آخرش میخوام این جمله رو نتیجه بگیرم. لطفاً با از این منظر ملاحظه کنید. امام وقتی رابطه فرد رو با اجتماع میخواد تبیین بکنه، اون رابطه‌ای که اصلاً تو ذهن من و شماها نیست، چون ما در گفتمان اصلی تربیت شدیم، یعنی در دینی ترین خانواده های ما گفتمان فردگرایی است، گفتمان اجتماعی اصلاً نیست. این حرفایی که فکر میکنیم میخونیم و میفهمیم واقعا غریب از اون تعلیم تربیت ما. چی اون موضوع؟ نکتهش اینه که ما از لحظه‌ای که نطفه پدر و مادر هامون بسته میشه تا لحظه‌ای که نطفه خودمون بسته میشه و به دنیا میاییم، بی تعارف زمینه هایی است که اجتماع برای ما فراهم کرده. یعنی دیگران کار کردن، دیگران تلاش کردن، دیگران جان خودشون اهدا کردن، دیگران مال خودشون اهدا کردن، شبان روز زحمت کشیدن، یک جامعه فراهم شده تا پدر و مادرهای ما به دنیا آمدن و ما به دنیا اومدیم. از لحظه‌ای که ما به دنیا اومدیم باز دیگران دارن تلاش میکنن که ما میتوانیم سالم باشیم، بزرگ بشیم. لحظه به لحظه‌ای که ما بزرگ می‌شویم، لحظه به لحظه‌ای که از نعمات این دنیا استفاده می‌کنیم، فکر می‌کنیم که مثلا این ضرب المثل معروفه، چهار دیواری اختیاری، مثلا پول مال خود، فکر می‌کنیم ما پول در میاریم، این مال خودمونه. فکر نکرده که بابا این پول شما تو این اجتماع درآوردی. اگر این اجتماع نبود، اگر این امنیت نبود، اگر دیگران نبودن، اگر دیگران کار نمی‌کردن، دیگران تلاش نمی‌کردن، و اتفاقا همین اجتماع سبب شده که خیلی‌ها فقیر بمانه، خیلی‌ها تهی‌دست بمانه و شما به یه مال و مکنتی برسی، اینا همشون درسته که دیگران حق تصرف در این پولی که تو داری به اندازه تو ندارن، اما این مال همه مردمه. دقیقاً به همین دلیل هم الله استدلال می‌کنه که میگه دقیقاً به همین دلیل هم باید شما به کسایی که تو این اجتماع به هر دلیلی محروم شدن حتما باید از اموال خودت بدی. حالا محرومیت اگر تو مال باشه از اموال، از تو علم باشه از علم، نمیدونم از رفتار باشه تو رفتار، از هر جهتی که یک دارایی داری، شما این دارایی رو مدیون اجتماع هستی. حالا من در انتها جمله ای از مارتین لوتر کینگ خواهم خوند که خیلی جمله شگفتیه، مؤسس پروتستانتیسم، که میگه که اگر بدانید که لقمه ای که شما میخورید، خوب دقت کنید آخر اسلاید خواهد من، یک لقمه ای که سر سفره صبحانه شما میخورید، مطمئن باشید که مدیون نصف مردم جهان. یعنی اگر ما الان 7 میلیارد جمعیت داشته باشیم، شما یه لقمه که میخورید برای همین یه لقمه مدیون 3.5 میلیارد جمعیت جهان. حالا این کسرت رو فقط داره نشون میده، من با عددش کار ندارم، ولی واقعش اینه که اینجوریه. ما اصلا اینجوری نگاه نمی کنیم. ما میگیم خونه خودم، زن و بچه خودم، مال خودم، ماشین خودم، خودم زحمت اینو درآوردم. اصلا گمان نمی کنیم که کجا درآوردی، در کدوم بستر اینو درآوردی، چه زحمت هایی کشیده شده و چون تو چه دینی به اون اجتماع داری؟ ما افراد کار نداریم، اون اجتماعی که سبب شدی تو به اینجا برسی، شما مدیون اون. امام این دید رو داره بود میکنه، اونم از بود دینی. یعنی شما از خود دین تفسیری میکنه که کاملا با خود دین مطابقت داره. اطاق دهش، طریق دوم، مردم عیال الله. مردم همه عیال خدایند و محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که سود بیشتری از او به عیال خدا برسد. پس عطا کردن به جامعه سود رساندن به عیال الله است و در نتیجه موجب قرب پروردگار. طریق سوم، تثبیت پیوندهای اجتماعی در حوزه فرهنگی. امام صادق طریق سوم را تثبیت پیوندهای اجتماعی توسط دین می‌کند که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ایمانی، فقهی و اخلاقی بروز می‌کند. در حوزه فرهنگی و مفاهیم به تفسیر اسلام از جامعه می نگریم و می بینیم که می فرماید انما المؤمنون اخوه، افراد جامعه را برادر میخواند و با این روش میخواهد، چون من این آدرس قبلا دادم، همشون توی ادیان در خدمت اسلامه، ادیان در خدمت انسانه دیگه، من اینجا آدرس ندارم. افراد جامعه را برادر میخواند و با این روش میخواهد میان افراد جامعه خویشاوندی و پیوندهای عاطفی و منطقی برقرار کند. طریق سوم، تثبیت پیوندهای اجتماعی در حوزه ایمان. در عرصه ایمان و عقیده اسلام هم به اجتهاد میکند، چون خدا بذارید من، چون وقت دیگه رو به اتمامه، فقط خود دوستان ملاحظه فرمایند وقتی که انسان ها مساوی باشند همکاری میان آنها آسان میشود. امام از این بود که انسان ها همه یکسان هستند، نتیجه که میگیره میگه وقتی همه یکسان هستیم میتونیم با هم راحت همکاری بکنیم، اما اگر شما مقامت از من بلندتر باشه، چه از نظر ثروت، چه از نظر مکنت، چه از نظر شخصیت، چه از نظر پست و مقام، من چه همکاری میتونم با شما داشته باشم؟ من فقط میتونم در خدمت شما باشم. همکاری به این معنی که من به شما خدمت بکنم، یه خدمتی که شما هم در خدمت به من بکنید که وجود نداره، که شما در این مقام بالاتری. اما اگه همه انسان ها یک نوع باشن، یک جور خلق شده باشن، یکسان باشن، میگه تو این فضایی که بله همکاری اتفاق میفته، من دیگه به شما خدمتی که دارم میدم دقیقا همون خدمتی که دادم مشابه اون خدمت از شما انتظار دارم، اما اگه شما مقامت از من بالاتر باشه در هر کدوم جهت، دیگه همکاری با اون معنی اتفاق نمیفته. امام از این دید هم، از یعنی یکسان دیدن انسان ها، میگه توی شکلگیری اجتماع کمک میکنه. طریق سوم، تثبیت پیوندهای اجتماعی. این احکام نگاه کنید، در رابطه زناشویی، در بحث اطاعت از والدین، صله رحم، حق همسایه، اسلام آزار، ظلم، غیبت، افترا و هر آنچه که موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی و دورشدن از افراد جامعه از یکدیگر میشود تحریم میکنند. تاکید بر نماز جماعت، قبله واحد، زمان مشترک و و خیلی چیزهای دیگه که چون اینا رو شما میدونید من دیگه به اینا خیلی نمیپردازم. اما انفاق که عرض کردم خوبه از زبان خود امام بشنویم. ما مدیون تلاش دیگران هستیم. این عین عبارت امامه. در همین حدیث سرگاهان صفحه 99، ما مدیون تلاش دیگران هستیم، پس اگر بخواهیم آنچه را در تملک ماست احتکار کنیم، چیزی را که حق ما نیست احتکار کردیم. اصلا در قاموس امام نمی گنجه که چهار دیواری اختیاری، مطلقا در قاموس امام این وجود نداره. بنابراین باید علم، مهارت و خدمت من را انفاق کنیم، همانطور که واجب است از اموال من انفاق کنیم. به رغم آنکه قرآن کریم بر مالکیت شخصی تاکید میکند، در منظر قرآن مالی که در دست انسان است امانت است و با اینکه تصرف شخص دیگر در آن مال جایز است، آن مال برای هم، یعنی من الان 100,000 تومان پول دارم، مال خودمه، بعد بیام من اینو پاره کنم، خب آتیش بزنم، حق نداری، اصلا همچین حقی نداری. یا مثلا این جسم منه، من میخوام خودکشی کنم، به کسی چه ربطی داره؟ این اینقدر که دیگه بر خودم تسلط دارم. میگه تو پولت مال خودت نبود که بتونی آتیش بزنی، فکر کردی جسم خودت مال خودته؟ میدونی چقدر زحمت ها کشته شده تو این جسم به اینجا رسیده؟ اصلا حق نداری خودکشی که بالاترین ستم هاست. انفاق دو، انفاق برای انفاق کننده پاداش اخروی دارد، اما نتیجه اجتماعی آن در این دنیا نیست و قابل توجه و تأمل است. در نتیجه انفاق امکان زندگی، سلامت و تعلیم و تربیت فقرا و زحمتکشان فراهم می شود و بدین وسیله افراد بیشتری در ساختن جامعه سهیم می شوند و سطح اجتماع ارتقا می یابد. لذا می توان گفت انفاق کننده بیش از انفاق گیرنده از جامعه پیشرفته بهره می گیرد. ببینید نگاه رو، چطوری انفاق کننده بیش از انفاق گیرنده بهره می گیرد؟ در صورتی که اگر افراد متمکن از انفاق امتناع ورزند، اقشار ضعیفی از جامعه در فقر، بیماری و جهالت دست پا خواهند زد و خود به خود از کمک به پیشرفت جامعه باز خواهند ماند. یعنی شما وقتی به اینا کمک نمی‌کنید تا اینا از عقده‌هاشون خالی بشن و به سطحی از رفاه برسن، اینا دیگه در راستای پیشرفت اجتماع قرار نمی‌گیرن و جامعه از وجود مؤثر ایشان محروم خواهد شد و این محرومیت به زیان همگان، از جمله تویی که می‌تونستی انفاق بکنی و نکردی، تمام خواهد شد. مضاف بر این که عوارض فقر و فلاکت، بدبختی و عقده‌های روانی ناشی از آن در طبقه محروم محصول نخواهد ماند. مگه طبقه محروم همونجا میمونه؟ همه آسیب و فسادهایی که از طبقه محروم و فقیر و مظلوم در حاشیه شهرها هست، معلومه که داخل وارد شهرها میشه. و وارد یعنی اتفاقا اولین کسایی که لطمه از جهت میبینه افراد دارای مکنت و دارا هستن و به کل اجتماع سرایت خواهد کرد. انفاق 3، انفاق نکردن در معرض هلاکت جمعی قرار گرفتن است. ما چون از مال و هر چی داریم در راه خدا انفاق کنیم، خطر هلاکت را از خود و جامعه دور کرده ایم. هلاکت در اینجا هلاکت اجتماعی و عقده هایی است که در اجتماع به وجود می آید. خب از انفاق میذارم، مجبورم از بقیه هم خیلی سریع بگذارم تا بتونم به تحلیل نهایی برسم. غیبت رو هممون گفتیم، بارها میگیم، نقل محافل هم که هست که میگیم، اشد و منظره هم که هست که بعد میگیم حتی غیبت نشه ولی فلان. اما تفسیر غیبت رو ببینید، از اینجا بحثای جدیه من شروع میشه، یعنی تحلیل من خود خود داره شکل میگیره. انسان در جامعه خیش زندگی و به آن جامعه خدمت میکند. یعنی چی؟ یعنی آقایون خانما، الان تو همین جمعی که ما هستیم، ما به تعداد افرادی که اینجا هستیم با همدیگه شبکه اجتماعی ایجاد کردیم. الان فعلا من سخنران هستم، دوستان شنونده، اما تک تک دوستان فرصت بگیرن صحبت بکنن، همه ما شنونده خواهیم بود، یعنی ارتباط گفتاری. اما به غیر از این ارتباط عاطفی، ارتباط رفتاری، ارتباط های اقتصادی سیاسی هم بین ما ها شکل میگیره. تازه ما تو این جمعی هستیم که مثلا یک ساعت و نیم دو ساعت دور هم جمع شدیم. اما موضوع پیچیده تر از این حرف هست و عمیق تر از این حرف هست. موضوع چیه؟ چون میخوام بحث رو دیگه فقط بخونم و دیگه توضیح ندم، من یه توضیح مختصری بدم و رد بشم. اونم اینه، انسان در اجتماع زندگی میکنه. اجتماع یعنی چی؟ یعنی مجموعه روابط انسانها با یک دیگر. حالا انسان یه بار پدره، یه بار فرزنده، یه بار مادره، یه بار معلمه، یه بار مشتریه، یه بار فروشنده است، یه بار روحانیه، یه بار واعظه، یه بار زندانیه، یه بار زندانبانه. ما با نقش‌های مختلفی که داریم، داریم اجتماع رو شکل دادیم. خب اجتماع در چه صورتی سالم پیش خواهد رفت و پیش تعالی پیدا خواهد کرد؟ در صورتی که این روابط بی نهایتی که بین انسان‌ها شکل گرفته، این روابط درست باشه، این روابط مخدوش نباشه. روابط کی مخدوش می شود؟ وقتی این افرادی که این اجتماع رو می سازن، این افراد از اون جایگاه اصلیشون تنزل پیدا بکنن. وقتی یک ایکسی که یک ایکس رو تصور، این شبکه ها رو همتون دیدید، یکیشون اسمش بذاره ایکس که هزار تا رابطه داره، یعنی با هزار نفر ارتباط داره با نقش‌های مختلفش، تا زمانی که این ایکس در موقعیت سالم اجتماعی خودش قرار داره. یعنی چی؟ یعنی مورد اعتماد سایر افراد جامعه هست، دیگران باش به آسانی و راحتی معامله میکنن، باش ازدواج میکنن، ازش خرید میکنن، بهش چیزی میفروشن، بهش قرض میدن، ازش قرض میگیرن، و تمامی روابطی که ماها با هم دیگه داریم، اینها به خاطر اعتمادی که به طرف مقابلمون داریم به درستی شکل میگیره. غیبت چیکار میکنه؟ ملاحظه کنه. انسان در جامعه خیش و به آن جامعه خدمت میکند و در مقابل جامعه نیز از توانایی های او با توجه به اطمینان و اعتمادی که به او دارن استفاده میکند. پس اعتماد این کلیدی ترین حرف امامه و اطمینان به شخص همه وجود او، زندگی او، فایده او برای جامعه و مشارکت او در زندگی عمومی است. اما اگر این اعتماد و اطمینان گرفته شود بدین معناست که او از نظر اجتماعی مرده است و جامعه این فرد را از دست داده است. یک فرد، من میگم هزار تا، شما بگید بی‌نهایت، هزار تا رابطه داره. اگر با یه غیبت، غیبت یعنی چی؟ طرف یک کار خلافی کرده، فقط شما میدونید، دیگران نمیدونن. الان اون خلاف رو، چون فقط رابطه شما با اون، به خاطر اون رابطه کار خلافی کردش، رابطه شما با اون مخدوش شده. غیبت کردن یعنی چی؟ یعنی افشا کردن اون خلافه، تهمت زدن، که یعنی اون خلاف هم نکرده، شما این کار کردی، اون که دیگه گناهش بیشتره. اما غیبت چرا؟ غیبت یه طرف کار خلافی کرده و شما این رو دیگران نمیدونه، شما الان به اطلاع دیگران میرسونی. یعنی چیکار میکنی؟ یعنی شبکه روابطی که بین تو و او قرار داشت، این رو به ضرب در هزار میکنی. شما ذهن رو زد بی‌نهایت کنید. یعنی یک فردی رو که چون مورد اعتماد دیگران بود، دیگران باش رابطه داشتن و این با این روابط جامعه شکل می‌گرفت و اجتماع سالم بود، شما با یه غیبت یک فرد رو مثل که با تیر میزنیدش و میفته. وقتی اون میفته ببینید چه بلایی سر اون شبکه میاد. الغیبت و اشد من از زنا. تصویر بکنید ببینید چرا تو غیبت اشد من از زنا. ببینید در طول تاریخ تفسیری بهتر از این برای الغیبت اشد من از زنا شنیده به من بگید؟ با این تفسیری که غیبت اشد من از زنا میشه، یعنی آقا شما یکی از عناصر اجتماع رو که همگان با او ارتباط داشتن و با این ارتباطات اجتماع شکل میگرفت و روابط اقتصادی ما، تربیتی ما، سیاسی ما، تجاری ما، دینی ما، اخلاقی ما شکل میگرفت، شما با زدن یک نفر همه اون روابطی که با اون یک نفر مربوط میشه رو مخدوش کرد. ببینید اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه، ببینید اگر این تهمت بشه چی میشه؟ یعنی طرف اون خلاف هم نکرده، شما دارید اون طرف رو به دروغ دارید از محل اعتماد بودن مردم میندازید. ببینید چه اتفاق میفته. امام این همین حرف رو توی نفاق هم میزنه، این همین حرف رو توی دروغ هم میزنه. ملاحظه بفهم، انسانی که در جامعه با اعتماد بدون جامعه نسبت به اون می‌کنه، این اطمینان همه وجود اوست و هر غیبت و ذکر سوی از او ضربه‌ای به زندگی اجتماعی اوست و یا کندن پاره‌ای از بدن او و تکه‌ای از گوشت اوست. غیبت از مصائب اجتماعی است که جوامع متخلف بی هدف بدان دچار می‌شوند. اعتماد، من چند تا مبحث دیگر رو، دروغ رو، عرضم به خدمت شما نفاق رو، اینا رو از توی حدیث سحرگاهان بهتون ارجاع میدم، خودتون ملاحظه کنید، حتی آخرش هم نمایه کردم اصلا عناوین سخنرانیام با همون عناوین اصلا هست، دوستان مراجعه کنم، من دیگه گذاشته بودم که بکنم ولی دیگه منصرف میشم، میخوام بحث اعتماد رو یک توضیح مختصر دیگه بدم و بحث رو اعتماد کنم و به سوال جواب پردازم. نسبت فرد با دیگران، من بحث مارتین لوتر کینگ رو خوندم براتون، گفتم همینه، هر یک از ما تا ابد، نه خیلی بیش از این حواست، ما تا ابد مدیون دیگرانیم، تا ابد مدیون مردان و زنان آشنا و غریبه ایم. ما نمیتوانیم سبحانه خود را تمام کنیم بدون اینکه به نیمی از جهانیان مدیون شده باشیم. این جمله رو توی حکمت ما هم هست، بین حکما ما گفت شده که هزار شخص کارکن بباید تا یک شخص لقمه نان در دهان تواند نهاد. این یعنی نگاه اجتماعی که به شدت بین ما غایبه. من همینجا فکر میکنم که به اندازه که میخواستم نشد، ولی مخصوصا چیزی که میخواستم از حدیث سحرگاهان بخونم، ولی به همینجا بسنده میکنم، فقط با این جمله که پیدا کردن نگرش اجتماعی خیلی مهمه، که من تلاش کردم اینا رو بگم، اما ارتباطش با اخلاق رو الان تو این چند جمله میخوام بگم و انشاءالله به سوال جواب پردازیم. اونم این، ببینید فضائل اخلاقی از دیدگاه امام صدر چیست؟ از دیدگاه امام موسی صدر فضائل اخلاقی یعنی اون صفات و فضیلت هایی که انسان ها اگر رعایت بکنن، اعتماد بین افرادی که عناصر اصلی اجتماع هستن روز به روز تقویت میشه. اگر ما هممون راستگو باشیم، اگر ما هممون وفای به عهد بکنیم، اگر ما حسد نداشته باشیم، اگر ما بخل نداشته باشیم، شما الان دیگه با تفسیری که از غیبت شد و با مطالعه‌ای که از این کتاب حدیث سحرگاهان می‌فرمایید دقیقا میتونید بفهمید که این نگاه یعنی چی. اجتماع سالم فقط با رعایت فضائل اخلاقی است که تداوم پیدا می‌کنه. با هر رذیله اخلاقی ظاهرا یک فرد رو شما غیبت کردید، ظاهرا یک دروغ گفتید، یک دروغ، یک دروغ چیکار میکنه؟ با این دید شما به من اعتماد دارید، با من معامله میکنید، هر معامله، معامله اقتصادی، سیاسی، عاطفی، هر معامله با من میکنید، اما وقتی از من دروغ شنیدید فهمید که من یه چیزی خلاف واقع به شما گفتم، اولین اتفاقی میفته اعتمادتون نسبت به من سلب میشه. وقتی اعتماد شما به من، شما که میگم فقط شما نیست، هر کسی که دروغ رو میشنوه میفهمه که من دروغ گفتم، جایگاه من به عنوان یکی از عناصری که اجتماع با مجموعه شبکه‌ای از روابطش بنا بود اون رو با اون ساخته بشه، جایگاه من افت پیدا میکنه با یک دروغ. وقتی این جایگاه یک نفر افت پیدا میکنه، یعنی من از مورد اعتماد دادن شما میافتم، یعنی دیگه شما نمیتوانید اون روابط سالمی رو که قبلا با من داشتی ادامه بدید. تصور کنید ببینید چه اتفاقی میفته، تمام روابطی که میتوانید با من داشته باشید تحت تاثیر اون دروغ من قرار میگیره. شما دیگه اعتماد به من ندارید. اعتماد یعنی چی؟ اعتماد یعنی این که معنایی که توی مجموعه روانشناسی و جامعه شناسی واسه اعتماد گفتن، اعتماد یعنی این که من وقتی یک رفتاری میکنم نسبت به آینده خیالم راحت باشه که بابا از جانب اینها خطری متوجه من نخواهد بود. اعتماد اینجوری، من کلا اینجوری معنا کردم. خب این خطر کی اتفاق میفته؟ وقتی من اعتمادم نسبت به شما سلب میشه یا شما اعتماد نسبت به من سلب میشه، یعنی دیگه اون امنیت رو از ناحیه من ندارید، بنابراین دیگه مثل قبل با من معامله نمیکنید، مثل قبل دیگه رفتار نمیکنید. اگر دروغ از من بشنوید، اگر با یه غیبتی من از دید شما بیفتم، اگر با یه تهمتی من از دید شما بیفتم، اگر حسد باشه چه اتفاقی میفته؟ ما همه اینا رو تا حالا فردی نگاه میکردیم، اما از بعد اجتماعی نگاه کنید. حسد یعنی چی؟ یعنی من دارم ها، اصلا مهم نیست من دارم، مهم اینه که نمیخوام شما داشته باشی. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که به محض اینکه این اتفاق افتاد که من نسبت به شما حسد نشون دادم، خب این تو رفتار خودم خودش نشون میده و شما تو آستانهای مختلف از حسد میدانید، به محض اینکه بین من و شما حسد اتفاق افتاد، خب من که نسبت شما محسود هستید، من نسبت شما حاسدم، من نسبت شما حسد دارم، اولا چون حسد دارم و حسودم نسبت به داشته شما، نسبت به هنر شما، نسبت به خانه شما، نسبت به ماشین شما، نسبت به خط خوش شما، نسبت به نظم و ترتیب شما، نسبت به صدای خوب شما حسد دارم، چه اتفاقی میفته؟ قطعا رفتار من با شما که مثل کسی نیست که باش نسبتش حسد ندارم، همه اتفاقات رفتارهای من با شما تحت تاثیر حسد من. اما فقط این نیست، به محض اینکه حسد در رفتار من خودش رو نشون بده و معلوم بشه که من حسودم، من از اعتمادی که سبب ساخته شدن جامعه و شکلی جامعه و تعالی جامعه هست، از عنصری که باید سبب بشه که این جامعه در مجموع شبکه‌های پیچیده خودش پیشرفت بکنه، این عنصر رو من زائل کردم. و همین که این عنصر به خاطر حسد زائل شد، ببینید فقط یک نفر حسود چه ضربه‌ای به اجتماع میزنه، وای اگر دو نفر بشن، وای اگر ده نفر بشن، ببینید چه ضربه‌ای به اجتماع میخوره. برای حفظ اجتماع یک، برای تعالی اجتماع دو، برای پیشرفت اجتماع سه، فضائل اخلاقی از اوجب واجبه. چه جزء مشروعات بدانیدش، چه جزء مسلمات بدانیدش. میدونی چرا جزء مشروعات دانستید؟ برای اینکه با عقل فردی فقط نگاه کرد، ببینم لو خلیه و تبعه، اگر انسان خودش باشه، حیب نیرزان تون جزیره افتاده باشه، یا به قول غربی ها رابیسون کروزوه تون جزیره تنها افتاده باشه، اگر فقط تنها هیچ کس نباشه فکر بکنه، خب کل جزء خودش بزرگ کرد، این یقینیه. اما راستگویی خوبه، من خودم این حرف ابن سینا است، اگه من تنها باشم هیچ کس همراه من نباشه راستگویی خوبه؟ نه، کیو چه دلیلی داره عقل من تنها باشه؟ چه دلیلی داره بس راستگویی خوبه؟ این حرف ابن سینا است، این جزء مشهوراته، جزء یقینات عقل نیست. اما امام میگه چی؟ امام میگه راستگویی برای اجتماعی که همه چیز منه، همه چیز من از خانواده من برای من مهمتره و من همه چیزم تو اون اجتماع خلیفه اللهی من تو اون اجتماع دین من تو اون اجتماع فرزندان من تو اون اجتماع همه چیز من تو اون اجتماع برای اینکه این اجتماع سالم بماند و اتفاقا پیشرفتم بکنم حتما باید افراد معتمد باقی بمانند مورد اعتماد باقی بمانند افراد در چه صورتی مورد اعتماد باقی بمانند در صورتی که فضائل اخلاقی رعایت بشود هر رذیله اخلاقی سبب یک افت شدید در بخش از اجتماع می شود و اجتماعی که عناصرش رو از دست میده ابدا از اون اجتماع انتظار پیشرفت تعالی اون چیزی که شما واسه خودتون واسه فرزندانتون واسه خانوادهتون واسه همشهریانتون و هموطناتون و حتی هم نوعان خودتون میخواهید اون اتفاق نخواهد افتاد این خلاصه ایست که بنده با برداشت از مطالب امام استاد صدر خواستم خدمتتون عرض بکنم میدونم خیلی ابتر بود خیلی ناقص بود و خیلی سوال لابد تو ذهن مبارکتون هست و برکشون الان میپردازیم ولی خب اولین باره که این رو به این ترتیب من ارائه کردم و از این به بعد انشاءالله پخته خواهد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آله الطاهر.